میزداری با تقویت پوشش گیاهی معنا پیدا میکنه، گفته که همه امکانات در ادارات کل منابع طبیعی و آبخیزداری استانها بسیج شده تا به منظور بهره برداری حداکثری از بارش‌های پاییزی اقدامات بیولوژیکی در حوزه‌های آبخیز از مهر ماه آغاز بشه. به گفته خلیل آقایی، رئیس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور، امسال در بیشتر از 1000 نقطه کشور کار آبخیزداری انجام میشه که تعداد زیادی از طرح‌ها در هفته دولت به بهره برداری رسیده و تعداد دیگه‌ای هم طی ماه‌های آینده به اتمام میرسه. به لحظه‌های پایانی سبزینه رسیدیم. از طریق شماره تلفن 162 و سامانه پیامکی 30162 نظرها، انتقادها و پیشنهاداتتون رو با همکاران ما در روابط عمومی صدا و سیما در میون بگذارید. با سپاس از همراهیتون با برنامه سبزینه و با آرزوی بهترین ها برای شما ازتون خداحافظی میکنیم. روز بخیر و خدا نگهدار.
وقت شما بخیر باشه هموطنان عزیزم. اینجا رادیو ایرانه، یاد و خاطره شهدای عزیز 8 سال دفاع مقدس، این بزرگ مردان بی ادعا رو گرامی می‌داریم و برنامه خیابان ایران رو تقدیم به شما می‌کنیم.
هر تقاطعش یادآور یک حماسه
ایران،
هر کوچه‌اش به نام یک شهید
ایران.
از یاد نمی‌برم هرگز تو را و عشق زیبای تو را.
خیابانی در آنچه گذشت های یک خاک مشترک.
خیابان ایران،
وطنم ای شکوه پا بر جا، در دل انتحار دوران ها
نشان پسته تمام خانه های این سرزمین، خیابان ایران.
به نام خدا. سلام. به نیت قدم زدن در کوچه ملی، به نیت همراه شدن با موج ملی، به نیت خوندن سرودهای ملی و به نیت همنوا شدن با مردان و زنان قهرمان ایران و گفتن از خاطرات ملی، به رسم هر هفته تا 30 دقیقه آینده در خیابان ایران با ما هم قدم باشید. برنامه امروز رو با موضوع جوانمردی همراهی بفرمایید. اونا به خاطر ما رفته بودن جبهه، از زن و مرد و پیر و جوان، به خاطر ما، به خاطر مایی که کارمند، بازاری، معلم، بچه مدرسه‌ای، خونه‌دار، کشاورز یا بازنشسته بودیم. به خاطر راحتی ما می رفتن روی مین یا گلوله تیربار می خوابوندشون رو زمین. اونا مرد بودن و جوان مردیشون رو خرج ما کردن. حالا اونا رفتن، ما هنوز بازاری و معلم و کشاورز و خونه‌دار و چی و چی. یکی باید باشه که جوان مردی اونا رو یادمون بیاره، یادمون بیاره جواب معرفت معرفته، جواب مردونگی مردونگیه. یکی باید باشه. اولش قرار نبود اینطوری شه. هنوز عکساشون رو تاخچه‌هامون بود، کپی وصیت‌نامه‌هاشون لای مفاتیحامون بود. پنج شنبه ها قطعه شهدا شلوغ ترین جای شهر بود. تلویزیونم پشت سر هم روایت فتح نشون میداد. چند سال بعد اونا دیگه کم رنگ شده بودن. روزها پر از ساعت خوش بود و در پناه تو. تو صف شیر و نفت و روغن نباتی هم حرف ساخت و ساز بود و قیمت دلار. یادمون رفته بود اسم کوچمونو چرا گذاشتن بابایی نژاد. خونمونم دیگه تاخچه نداشت که بخواد روش عکسی باشه یا نه. خیلیامون حتی اون سالا نبودیم که هم کلاسی و هم محلی و دوستشون بوده باشیم و به این بهانه ها یادشون بیفتیم. برای خیلی از نسل سومی ها و نسل چهارمی ها اسمایی مثل همت و کشوری و کلاه دوست اگه اسم اتوبان و میدون و استادیوم نباشه اسم یه سری اسطوره دست نیافتنیه که آدمای مهمی بودن. بیا از امروز از نو و یه جور دیگه بهشون فکر کنی، یه جور قشنگتر، یه جور بامعرفتتر، یه جور ایرانی تر. هر کوچه‌ای به اسم یه شهید نامگذاری شده. سردر هر کوچه‌ای عکس قاب شده یه شهید رو آویزون کردن. میخوام بگم ایران فقط یه شهر و یه روستا نداره، یه خیابون و دو خیابون نداره، یه کوچه و دو کوچه نداره. پس اگه بلند شی و یه سری تا گلزار شهدا بری، اگه نگاهی به عکساشون بندازی، اگه به روزای جنگ فکر کنی، اگه بتونی خودتو به جای خانواده این همه جوان مرد بذاری، محال به ایرانی بودنت افتخار نکنی.
سر هر کوچه که عکسی از او باشد،
سر هر کوچه که نامی از او باشد،
سر هر کوچه که یادی از او باشد،
آن کوچه، آن کوچه کوچه ملی است،
کوچه ملی.
در مورد آقا پسرتون که شهید شدن،
حاج آقا ایشون گزارشگر رادیوه، یه برنامه داره تهیه میکنه، میخواد در مورد مرتضی و مصطفی سوال کنه از تون.
میخواد بیا بشین حاجی اینجا سوال کنه.
خب چی میخوای بگی بابا؟
چند سالشون بود رفتن؟
کیش 20 سالش بوده کی 16 ساله.
از شما اجازه گرفتن رفتن؟
احتیاجی به اجازه نبوده، ناخورای خودشون انتخاب کردن رفتن دیگه.
یعنی بدون اجازه رفتن؟
خب اجازه که مور بوده چرا بی اجازه نبوده؟ اول از اینکه دین ما در خطر بود، شرف ما در خطر بود، ناموس مملکت در خطر بود، حیثیت در خطر بود. اینا هم خداوند براز اون روز خلق کرده بوده.
عملیات شهید شدن،
یکیش بلفرض 4 بوده، 50 بوده، یکیش عملیات بدر جزیره مجنون.
وقتی اولیه شهید شد به دومیه نگفتی بابا جامو دینمونو ادا کردین نمیخواد دیگه شما بری؟
نه دیگه دو با یکی دیگه اولیه که رفت این دیگه با اون پیمان بس باید میرفت اینم باید دو بار کردستان مجبور شد بار سوم جزیره مجنون جون شهید چی داره یه خاطره از این من دارم که این همیشه در وصیت نامش خطاب به بچه های محصلا کرده که همیشه درس بخونید تا این جهل و نادونی از بین مردم برداشته بشه چون انسان بی سواد چیزی نداره تابع استعماره. جبهه اومده بود
کدومشون؟
کوچولوه.
اسم کوچولوه چی بود؟
مصطفی بود.
آقا مصطفی
این از جبهه که اومده بود صبح من گفت بلنش یه نامه دارم میخوام ببرم بلد. اتفاقا یه چیزی در حدود 23 کیلومتر فاصله داشتیم من دیدم اونجا ماشین رو نیست ماشین خیلی کمه من موتور سباوردیم بسط را کرسیم هوا سرد بود و من گفت نگر دار اینجا آتیش روشن کنیم گرم شیم گفتم که ما که کربید نداریم
هیزم
که ما...
داشتین جمع میکردین هیزم
آره بعد گفتم ما که کربید نداریم ما که سیگاری نیستیم ایشون برگشت گفتش که مرد باید همیشه سه چیز همراهش باشه گوزنده سوزنده برنده یعنی هم آتش هم بدوزه هم ببره به این خاطر واقعا برای من خیلی ها. یه بچه 16 ساله و یه مرد 50 ساله یا 60 ساله
هم ستاش همراهشون بود هم دوزنده هم برنده اون یکی چی بود؟
سوزن و چاقو و شربیت یعنی چیزه آتشه
از اون یکی آقا مرتضی خاطره دارین؟
کم حرفی بود گوشگیر بود همیشه و من روزم که خواست بره گفتم بابا میخوام ببر فرستادن دانشگاه و بابا من دانشگاه خودم پیدا کردم
و مصطفی میاد چی تو ذهنتون تداعی میشه؟
بلک بهت بگم باور میکنی گفتم اگه چهار تا دیگه هم بود این خیالم نبود به شهاده تو محل کسی نفهمید من پدر دوتا شهیدم باسه نشی فقط هیچکی خدا شهده گریه نکرده
چرا؟
برای اینکه چیزی که در راه خدا رفته دیگه گریه نداره شهادی باید بکنه انسان
کوچه به نامشون هست؟
کوچه الان اینجا سابق باغ بود حالا ابراهیم آبادی شد شهیده ابراهیم آبادی
آره. اسم هر دوتاشون رو گذاشتن روی کوچه؟
بله
از این کوچه رد میشین؟
خونم تو اون کوچه هست دیگه
کوچه ملی؟
در خیابون ایران ثبت شد به نام مرتضی ابراهیم آبادی مصطفی ابراهیم آبادی
همیشه تو این سریالای قدیمی تلویزیون یه آدم خیلی بامعرفت بود که درست وقتی قهرمان قصه پول نداشت و از همه جا ناامید بود سر و کلش پیدا می شد و پولو می زاشت تو دست طرف بعد می گفت بیا اینو گذاشته بودم که سال دیگه باش برم حج یا چه می دونم دو ماه دیگه که دم عروسی دخترمه جهاز بخرم براش ولی الان تو واجب تری بگیر خدا بزرگه به وقتش پس میدی ما هم هرس میخوردیم و دندان قروچه میکردیم که آخه کی پیدا میشه اینقدر با معرفت کی چیزی رو که خودش اینقدر بهش احتیاج داره قرض میده؟ همه اینا رو گفتم که بگم. اگه یه نگاه به اسمی که رو تابلوی خیابونتونه بندازی، یا اگه یه سر بری قطعه شهدای شهرتون، کسایی رو میشناسی که جونشون رو به تو قرض دادن، اونم تو اول جوانیشون، وقتی خیلی بهش احتیاج داشتن. راستی من و تو کی میخوایم بدهیم اونو پس بدیم؟
هنوزم پای تو هستم، تو که تا پای جون بودی، همیشه تو خیال من تو تنها پهلوون بودی. اگه این خونه پا بر جاست، اگه ما زندگی داریم، یه چیزی همقد جونو به ایثارت بده کاری. تو رفتی تا که ایرانت بمونه، که فارس باشه خلیجت تا همیشه، خیالت راحت راحت دلاور، از این خونه یه خشتم کم نمیشه. خونمون هنوز همین جاست، همین جا که تو خوابیدی، همیشه باته اینم که تو چی تو مرگ میدیدی.
سخنران کنار سیمخاردارا ایستاده بود و به منطقه جنگی اشاره می کرد. اینجا تو این دشت پهناور که روزی محل بزرگترین حماسه ها بوده، شما می تونین روح جوانمردی و ایستادگی رو حس کنین که هنوز. بازدید کننده ها روی زمین نشسته بودند. جای گوشه اون دشت پهناور که روزی محل بزرگترین حماسه ها بود و میتونستن روح مردانگی و مقاومت رو حس کنن که هنوز. و وقتی حرف از روح یک حماسه باشه، این هنوز تا همیشه امتداد داره. اینا همه میدونستن. اونا جایی نشسته بودن که تا ابد روح معرفت و جوانمردی و ایثار توش جریان داشت.
بعضی وقتا تو موقعیتی قرار میگیریم که چاره‌ای برای رهایی نیست. معلوم نیست این شرایط تا کی ادامه داره و فقط باید تحمل کرد. اینجاست که صبر میشه یه نعمت. صبر کردن برای گذشتن از لحظه هایی که انگار تمومی ندارن. قسمت دوم خاطرات ابراهیم ایجادی از اسارت و انتظار برای آزادی.
اگه یادتون باشه صدام به کووید حمله کرد، 3-4 روز بعدش فکر میکنم 4 روز بعد اینکه به کووید حمله کرد، این دید خب از اول به کووید حمله کرده، عربستان و به حساب جبهه آمریکایی علیه صدام شدن. گفت چیکار کنم، یه طرفش لاقل امن بشه، اومد پیشنهاد پذیرش قطعنامه الجزایر رو که روبرو تلویزیون پاره کرده بود. صدام گفت من این قطعنامه رو به طور کل قبول دارم و برای اینکه اثبات کنیم حسن همجواری خودمون رو اینا، حاضرم که اسرا رو مبادله کنیم. و برای اثبات حسن نیتم بیشتر از این، روز جمعه 1000 نفر یه طرف آزاد میکنم. این خبر رو کی گفت؟ چهارشنبه. چهارشنبه گذشت، پنجشنبه گذشت، جمعه گذشت، تا چهارشنبه دیگه شد نوبت اردوگاه ما. یعنی از این چهارشنبه که اعلام شد 8 روز طول کشید، از جمعه تا اون چهارشنبه 5 روز، 6 روز. باور کنید این 6 روز یه طرف، 7 سال و نیم اسارت هم یه طرف، از لحاظ زمانی اصلا نمیگذشت. ساعت مثل که اصلا جلو نمیره. طوری بود که مثلا تو این 7 روز کسی بود اصلا غذا نخورد، کسی بود اصلا خواب نرفت. اینکه سه شنبه بعدش عصر اومدن گفتن که آقا بیاد به خط بشید برید نماینده سرویس سرخ اومده داره رزرو لیست پر میکنه. بعد یه لیست داشت اسم میمیش بعد میگفت که میخوای بری ایران یا نمیخوای بری ایران. اینا طبق قوانین خودشون عمل میکنن که این سوالو میکنن چون باید از اسیر سوال کنن آقا میخوای بری کشورت یا نمیخوای بری. شاید کشورهای دیگه خیلی‌ها بودن مثلا 10% اسراشون برمیگشتن تو کشور خودشون 90% پناهنده میشدن. تا اینکه آره فرد صبحش دیگه اومدن ساعت 7 ماشین سوار کردن. ولی از خباثت بسیار اینو بگم براتون. ببینید ما داشتیم آزاد میشیدیم، ساعت 7 ما سوار ماشین کردن، ساعت 4 بعد از ظهر ما رسیدیم سر مرز خسروی. 7 تا 4 بعد از ظهر میشه 9 ساعت. 9 ساعت یه لیوان آب به ما ندادن، در حالی که اسیرایی که از ایران داشتن آزاد میشدن کت شلوار بهشون داده بودن، یه کوله پشتی بهشون داده بودن، یه پکیج مثلا قردنی که تا تو خونهشون برن داشته باشن. وقتی که ما برگشتیم ما اومدیم اصفهان، من چون کاشونی هستم از کاشان یه که از بچه ها سپاه فرستادن که ما رو تحویل بگیر از اصفهان بیاره. زور نهار نتنز بودیم، سپاه نتنز سر سفره که نشسته بودیم، همین آقایی که اومده من تحویل بگیره اون موقعی که من اصفهان شدم فرمانده گرهان بود، فرمانده یکی از گرهانهای گردانمون بود، من به اسم شناختمش. بعد مثل که یه نفر به من گفت این سوالا بکن، گفتم که آقا محمد بابای من کی فوت کرد؟ بعد این دفعه چا خورد اینا، گفت که بابات، میگه بابات فوت کرده، حرف تو حرف دور داد دیگه تموش. بعد وقتی اینا میومدن اینا با این پیکان جلوی ما میمدن، ما با اتوبوس بودیم، یه جای 20 کیلومتری کاشون بهش میگن چادگان، اینجا واسادن خانواده‌ای که اومدن استقبال بچه‌ها رو خصوصی ببینن، چون جایی که ما قرار پیاده بشیم ازدحام شدیدی بود. بعد اینجا که وامستان داداشم بهش میگه که آقا محمد بابای من 4 سال پیش فوت کرده، ولی این نمیدونه، تو ناما نذاشتیم کسی بهش خبر بده اینا، حالا چجوری بهش بگیم اینا؟ بهش میگه میدونه. از کجا میدونه؟ میگه خودش سر سفره از من سوال کرد. ما که وقتی رسیدیم کاشون، من تا رسیدم چیدم فکر کنم آخر نفرها بودم، اومدم پایینم که هیچ کس نیست، بچه منو هل دادن پایین، یکی گفت بیا مادرت رو ببین. تا مادرمو نگاه کردم دیدم که مثل یه جوجه شده، اصلا اینقدر نحیف و لاغر و چی شده. بعد یکی اومد منو سر دست بگیره، حساب رو دوشش بگیره، من شروع کردم به خودم زدم، خود چرا خودت گفت منو بز پایین؟ تا منو گوش پایین، من یه محیطی رو بازدم دویدم توی این محوطه باز، اینا همه دنبالم مثل شکار گیج فرار کردن دنبالش. یه آمبولانس اونجا واسطه بود، آمبولانس گفت بیا تو بی یعنی من دارن له میکنم. من رفتم توی آمبولانس، اول نفرها که رسیدن 4-5 نفر اومدن تو آمبولانس، درشو بس و حرکت کرد، بقیه جمعیتم دیگه عکس با ماشین و فلان دنبال ما اومدن. رسیدیم تقریبا 2 کیلومتری روستامون، دوباره همون سواله اومد تو ذهنم، یعنی همون یکی میگه این سوالا بکن. بعد دو تا برادرم تو آمبولانس بودن، گفتم که علی باباش تو فوت کرد. تا گفتم باباش تو فوت کردم، از اون راننده آمبولانسه تا همین 8-9 نفری که تامرس به همه شروع کردن گریه کرد. بعد گفت که کی بهت گفته باباش فوت کرد؟ گفتم کسی نگفته، من دارم سوال میکنم. گفت بابا 4 سال پیش فوت کرد. خب چرا من نگفتین؟ ننوشتین؟ گفت که ما دیگه گفتیم شاید ندونی بهتره برادرها، تزیر روحیه بشی فلان، ننوشتیم. تا یک هفته فقط ساعت 1 میخوابیدیم تا 6 صبح به قشت دیدن مشغول دید و بازدید و گفتن خاطره و چه بودیم برای دوستان که میامدن میرفتن. خیلی واقعا عجیب بود برای هم خود ما هم مردم.
و در خیابان ایران مردان و زنان ساکنند که با صبر جانکاه دلتنگی رو تاب آوردند.
از اینکه تا پایان برنامه همراه ما بودید ممنونیم. هفته ی آینده باز هم خیابان ایران رو بشنوید. باید سلام کرد. سلام بر شما که آزاد بودید و آزاد ماندید. سلام بر شما که جوان مرد بودید و جوان مرد ماندید. سلام بر شما که زیر بار آنچه حق نیست سرخم نکردید. و سلام بر ما که سربلندیم به جوان مردی مردان مرد این سرزمین تا همیشه.
یه آلیس بدین.
آلیس؟
کدومو بدم؟
همه شو بدین.
بچه ها همه شو بدین.
آلیس برای خانواده.
سلام، یکی دیگه از محصولات شگفت‌انگیز آریا سطل خمیربازی آدمکیه که توی این سطل کلی ابزارهای متنوع مانند کفش، کلاه، دست و اجزای صورت به همراه کلی خمیرهای رنگارنگ وجود داره. بچه ها میتونن با این ابزارها خیلی راحت‌تر آدمکای خمیری کوچولو و خلاقانه بسازن و لذت ببرن. لوازم تحریر و محصولات آموزشی و سرگرمی آریا.
سلام به همه شنونده های عزیزی که دارن صدای ما رو گوش میکنن. سلام به اونایی که طعم بیسکویت مادر رو از بچگی به یاد دارن، هنوز دوستش دارن و با لذت میخورن. همه ماها از بیسکویت مادر خاطره های شیرینی داریم و طعمش برامون خاطره انگیزه. یه کاری بکنیم الان. آره همین الان خیلی آروم بزنین کنار رو پارک کنین. از اولین فروشگاه یا دکه‌ای که میبینین یه بسته بیسکویت مادر بخرین تا بتونین با طعمش و یادآوری خاطرات شیرینتون به دوران کودکی سفر کنین. یاد دوران شیرین کودکی همیشه به خیر.
مهر مادر، شیر مادر، بیسکویت مادر.
انتخاب شیر سالم و با کیفیت از بهترین دامداری ها اولین گام در تولید محصولات لبنی سلامت محور و با کیفیت به ویژه دوغ آلیس. بهتون پیشنهاد میکنم دوغ های ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنین. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
بیسکوتارد
نیکا بیسکوتارد با شکلات بیسکوتارد حس نشاط بیسکوتارد تو هم بردار شادی بسیار.
بیسکوتارد قلبی نیکا دلبری میکنه.
عمرو چرا فنا کنی بهتر مدارا.